بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث امشب رو با بیان آیه 71 از سوره مائده شروع میکنیم. این مجموعه آیات که راجع به اهل کتاب است و واکنش آنها نسبت به پیامبر جدید که پیامبر اسلام است، همه در یک راستا و کلیت اخلاق و رفتار و گفتار اهل کتاب رو بیان میکنه و البته مخاطبان آیات قرآن عامند، یعنی حتی آیاتی رو که پیامبر مورد خطابش هست منفردن، اونها هم همه امت را و همه مخاطبان رو در بر میگیره. بنابراین هیچ کسی نمیتواند خودش را از مجموع خطاب قرآن مستثنا بکند و بگوید این آیه در شأن من نیست و برای من نیست. حتی وظایفی رو که آیات برای پیامبر تعیین کرده است که این کارها رو بکن، اون کارها رو نکن، این شامل حال همه امت می شود. بنابراین وقتی که از اهل کتاب صحبت می کنه و رفتارهای اونها رو یا گفتارشون رو یا واکنشهاشون رو نسبت به پیامبر اسلام تبیین میکنه و توضیح میده، این برای این است که مخاطبان قرآن که ایمان آورده اند مخصوصا، اونها مواظب این گونه رفتارها باشن که در خودشون پدید نیاید، یعنی هم اون اخلاق در اونها ریشه ندواند و هم اینکه رفتاری ناشی از اون اخلاق و شبیه اون نداشته باشند. اون اخلاق و رفتارهایی رو که پیش از این گفته منجر می شود به این مطلبی که در آیه 71 بیان می کنه. و حسبوا الا تكون فتنه فعموا و سموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا و سموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. اول یک گمان در اینها پدید آمده است که مورد آزمون قرار نمی گیرند و حسبوا الا تكون فتنه، گمان بردند. این گمانی که در این گونه آیات ذکر میکنه اساس، مفسرها این توضیح رو ندادن یا متوجه نشدن، گفتن که گمان زن اینجا به معنای دانستنه، به معنای علمه، در صورتی که زن لغتا همون معنای گمان را دارد، ولی گمانی است که در اینجا که میگن علمه درسته، ولی گمانی است که نزد گمان کننده تبدیل به علم شده است، ولی اساساً علم نیست. اون که گمان می کند گمان خودش رو در جایگاه علم قرار می دهد و می گوید که من می دانم که اینطور نمی شود، در صورتی که اون دانستن اون عین گمان است. از این جهت کلمه زن را در این گونه موارد قرآن به کار برده است. هیچ وقت در مورد اهل ایمان که به یقین رسیدن نمیگه زنو، یعنی دانستند. در مورد کسانی میگوید که گمانشون رو خودشون تبدیل به علم کردن و میگوین ما میدانیم، و غالب ما همینطوریم. ما میگوییم که میدانیم که از دزدی، از کم‌فروشی، از خیانت ما به جاهای میرسیم و رسیدن. میبینید امروز همه جای دنیا پر است از اینکه چه آدمهایی با چه دزدیهایی به کجاها رسیدن، چه مساکنی بر خودشون درست کردن، چه منازلی درست کردن، چه جایگاهایی درست کردن، چه مسافرتهایی درست کردن. خب این گمانه که قرآن هم خطاب پیامبر میفرماید که ولا یغرنک تقلبهم فی البلاد متاع قلیل. ای پیامبر، آمد و شد اینها و شکوه و عظمت اینها در دنیا تو را نفریبد. به پیامبر میگه فریب نخور. چرا؟ برای اینکه این کالای اندک است. اندک بودنش هم همینه که میبینید که چقدر کم از این دزدی بهره بردند و امروز حداقل از نظر آبرویی باید تاوانش رو بدن. حداقل متاع قلیله، اندک، اما اون گمان را تبدیل به علم کرده است که من میدانم که با این دزدی میشود این کارها رو کرد. حالا که نتیجهش رو میبینه میفهمه گمان بوده، خیال بوده. پس این که میگوید و حسبوا الا تکون فتنه، گمان بردن به حسبان خودشون یا زن بردن، یعنی علم اونها که آزمونی نیست، امتحانی در کار نیست. فعمو، از این جهت کور شدن و سمو و کر شدن، یعنی کور شدن نسبت به دیدن حقایق عالم و کر شدن نسبت به شنیدن حقایق عالم، نمیشنوند و نمیبینند. و اینها واضحه، یعنی اگر که 100 سال، 50 سال، 10 سال یا پری روز یا توی اون هفته مشخص نبود برای شما که عمو و سمو یعنی چی، امروز دقیقا مشخص که اگر انسان حقیقت را ببیند و حقیقت را بشنود به این مصیبت‌ها و بلایا گرفتار نمیشه. و البته این خیلی سخته که انسان در یک راه راست و مستقیمی حرکت بکنه. خیلی ها آمدن میان پیش من صحبت میکنن، میان ما این حرفای تو رو که گوش میدیم، سی دی آر میشینیم، صحبت‌ها رو توی ماشین این طرف اون طرف گوش میدیم، واقعا وحشت میکنیم که اصلا مگه میشه اینطوری زندگی کرد؟ یه چیزی نشد. امروز تمام کارها در خلاف جهت خودش انجام میشه، یعنی اصلا نمیشه با طهارت و پاکی زندگی کرد. قرآن اسم این زندگی را که کسی بخواهد در میان این پلیدی ها با طهارت زندگی بکنه و با پاکی، میگذاره جهاد. این اسمش جهاد. این از هر جهادی بالاتره. و بعد هم قرآن وعده میده، میگه میشه، امکانش هست. پس اون کسی که میگوید، من از زبان قرآن میگویم نه از زبان خودم، قرآن میگوید آن کسی که توجیه میکند و میگوید نمیشود، این دروغ میگه، این گمان اشتباه کرده، این حسبانش غلطه، حسابگریش اشتباهه. میشه، حتما میشه، و اتفاقا زندگی او زندگی طیب و پاکیزه و گوارا و خوبی خواهد بود. بعد خدا علی رغم این کوری و کری میگذره ازشون، تاب الله علیه، فرصت میده. تاب الله یعنی اینجا خدا به اونها باز میگرده، تاب علی یعنی بازگشت خدا به بنده، تاب الی یعنی بازگشت بنده به سوی خدا. پس با الی مال عبد، با علی مال خالقه. تاب الله علیهم یعنی خدا باز هم رو به اونها کرد، پشت نکرد بهشون. باز هم امکانات داد، باز هم نعمت داد، اما چه شد؟ ثم عمو و سمو، باز هم خودشان را به کوری و کری زدند، باز هم به سمت ندیدن و نشنیدن رفتند. همه ما همینطوریم، همه ما همینطوریم. یعنی شما امروز ببینید در میان مسلمان ها قرآن چه جایگاهی داره؟ مگه مسلمان ها نمیدانن قرآن هست؟ وقتی خودشون را نسبت به قرآن به کوری و کری بزنن و نبینن، این بلاهایی که امروز همه کشورهای اسلامی رو فرا گرفته بر اونها مسلط میشه. شما همونایی که شما میگید کافرن، همونا ببینید به راحتی دارن زندگی میکنن. یعنی این مسائلی که در میان مسلمان ها هست، زندان ها مال مسلمان هاست، زندان ها از مسلمان ها پره، شکنجه مال مسلمان ها و دولت های اسلامی است و مسلمان ها در این زندان ها شکنجه میشوند و تروریسم از مسلمان هاست و ترور ها را مسلمان ها میکنند و جنگ ها در میان مسلمان هاست و مسلمان ها به جان هم افتادن و مسلمان ها یک دیگر رو میکشن. یعنی چی؟ یعنی بی عنایتی به قرآن، یعنی خودشون رو نسبت به قرآن به کری و کوری زدن. اینا روشنه و اینها خارج از نظام اسباب عالم نیست. کثیر منهم، بیشتر اونها. جالبه ها، ببینید چقدر قرآن دقیق صحبت میکنه. میگه در مرحله دوم یه عده متنبه شدن، دیگه همه نیستن، کثیرون منهم، ولی بیشترشون هستن. بیشترشون باز هم به سمت کری و کوری میرن. والله بصیرون به ما یعملون، خدا بیناست به آنچه که میکنن. سوره اسراء رو بیارید، بعد از اون که جریان هود رو میگه، اول سوره است، آیه هفتم هشتم باید باشه. ببینید دقیقا همین مطلب رو راجع به بنی اسرائیل بیان میکنه که عمو و سمو، فتاب الله علیهم ثم عمو و سمو. حالا این آیات رو نگاه بکنیم، آیه چهارم من شروع میکنم. و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. ما بر بنی اسرائیل چنین جاری کردیم و به اونها اختار کردیم، اختار، که این اخلاق و روش شما موجب تکرار فساد در میان شما میشه. چگونه؟ ببینید یه نعمتی بود خدا به ما داد که ما توانستیم یک قدرتی رو مثل قدرت شاهنشاهی از میان برداریم، ولی چون مردم ما اخلاقشون عوض نشد، فساد دو مرتبه آمد. لتفسدن فی الارض مرتین، یعنی شماها در روی زمین دو بار دست به فساد میزنید، یعنی تکرار میکنید فساد رو. تربیت های قرآن ایناست، چرا ما اینا رو نمیگیریم؟ چرا وقتی که از یک فسادی راحت شدیم و پشت سر گذاشتیم میریم سراغ یک فساد دیگری؟ ممکنه همون رو تکرار نکنیم، اون رو ممکنه تکرار نکنیم. مثلا شما بیایید، من یه مثال بزنم که حالا مثال خیلی قوی نیست ولی مثال خیلی رایجه. یه کسی به من زنگ زد چند سال پیشو گفت که این پسر ما معتاده و اینطور اینطور اینطور. من ایشون برام توضیح داده بودن که یه گروه های هستند و اینا رو معالجه میکنن. من زنگ زدم گفتم یه همچین مسئله هست و آمدن منزل و آدرس و اینها بهشون دادم، رفتند و به هر حال با مشکلاتی چند بار رفتن و در کمین نشستن و اینها، این معتاد رو گرفتن به اصطلاح راضیش کردن که بره محل بازپروری. تحویلش دادم، فردا صبح زنگ زدن که فرار کرده. خب حالا فرض میگیریم که این معتاد بهبود پیدا میکرد از این اعتیاد، وقتی میاد بیرون میره مثلا سراغ یک اعتیاد دیگه که فکر میکنه اون چیز نیست، مثلا حالا تریاک بوده میره شراب میخوره. بله. و اینها رائج و در میان ما جاری است، در میان ما جاری است. شما فکر نکنید که شما هستید و دو رکعت نماز میخونید و سلامت دارید و اینها، جامعه فاسده. ولا تفسدن فی الارض مرتين، و این فساد را مکررن تحویل میدین به نسل های بعد، مکررن تحویل میدین و حاضرم نیستیم گوش بدیم. بعد حالا یه عده‌ای مثلا تحقیق میکنن، میاد از من میپرسه، مثلا پزشک فلان میگه که در قرآن میگه که، با جدیت در قرآن میگه اینطوری. ما هم چیزی تو قرآن نداریم. میگه نه، میگن تلویزیون نمیدونم فلان میگه، ما هم چیز اصلا در قرآن نداریم. آقا نداریم، نه آیشو داریم، نه حتی تو حدیث هم نداریم. اینا شما از کجا میاری؟ اینا مسلمان هان که اینقدر به اصطلاح مبانی اعتقادی و فکری و اخلاقی خودشون بی اطلاع هن. ما هم هیچ کاری نمی کنیم. ما یعنی ما هم همین مایی که اینجا هستیم و ببینید چه مسئولیت عظیمی بر دوش ما نهاده شده است که مردم رو آگاه بکنیم، هوشیار بکنیم که تا زمانی که اندیشه ما، حتی اگر عمل نکنیم، اندیشه ما رو به سمت فساد دارد، فساد اتفاق میفته. فساد هست. خیلی ها هستند الان در جامعه، حق هم دارن ها، حق دارن، که میگه ای یعنی میشه اینقدر آدم بدزده؟ پس چرا ما ندزدیدیم؟ چرا ما ملاحظه کردیم؟ بعد میگه بله، رئیس مدیر چیز باغ رضوان هم 20 میلیارد تومان دزدیده. خب اونم دزدید، اون اینقدر دستش رسیده ولی حالا پشیمونه، میگه من میتونستم بیشتر بدزدم. یعنی حالا که قرار شد همه دزدی ها رو بشه، همه دزدیدن ولی پشیمانن که چرا بیشتر ندزدیدن. این اندیشه فسادانگیز در ذهن همه ما رسوخ کرده است و قرآن میگوید با این اندیشه شما به صلاح نمیرسید. ولا تعلن علوا کبیرا، و بر پایه این فساد شما خودتون رو به ارتفاع و بلندی میرسانید. درسته؟ بله. ببینید همین فساد قدرت بهش میده. یعنی یه بار فساد میکنه میبینه خوب شد، مثل نتیجه میده، تکرار میکنه و خودش را به برتری میرساند. نتیجه چی میشه؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ. خب ما وعده کرده بودیم که با هر فسادی شما نتیجهش رو ببینید. به بنی اسرائیل داره میگه ها، ولی امروز همه جا شما میتوانید این رو منطبق بکنید با رفتارها و اخلاقها. ما وعده کرده بودیم که هر فسادی نتیجه داره، که در همین آیه فحسب ان لا تکون فتنه، گمان بردن که فتنه نخواهد بود، آزمون هست. هر فسادی نتیجهش رو شما خواهید دید. حالا فساد اول رو کردید، نتیجهش ظاهر شد. نتیجه فساد اول چی بود؟ این بود که ما یک بندگانی در روی زمین داریم. جالبه که خدا به اونها میگه که بنده، اونها بنده ما هستن. یعنی اینکه از چارچوب احکام ما نمیتوانن خارج بشن. این اون چیزهایی که ما در نظام عالم مستقر کردیم و تغییر ناپذیره و سنت های الهی است و این سنت ها هیچ وقت عوض نمیشه، بر اینها هم که فکر میکنن صاحب قدرتن، صاحب مکنتن، صاحب سلطه هستن، همون قوانین لایتغیر بر اینها هم حاکمه، پس اینها هم بندگان ما هستند. این تیپ از بندگان ما شروع میکنن به حرکت، یعنی نتیجه فساد اینه که یه عده ای از میان این مفسدان سر در میاره و از همین فسادی که همه مردم کردن و همه سر در همین آخر داشته اند، یک گروه قدرت پیدا میکنه. اینا دقت بکنید، اجازات قرآن تو این حرف هاست. از میان مفسدان یک گروه قدرت پیدا میکنه به سبب اینکه همه مفسدها خواستند که دور یک کسی جمع بشوند و زیر سایه یک کسی حرکت بکنند و برای او فریاد بکشند و شعار بدهند. اون کم 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 میره بالا و اونم از بندگان ماست. چه کار میکنه؟ فجاسو خلال دیار، لگدکوب میکنن تمام شهرها، لگدکوب میکنن، له میکنن همه چیز را. و کان وعدا مفعولا، یه وعده اجرا شده است. ببینید میگه مفعوله، هنوز متحقق نشده ها، میگه این وعده ای که ما میدهیم و مفعوله، یعنی شده است، شده حساب کن. خیلی ما این اصطلاح اتفاقا به کار میبریم، یا آقا شما مثلا این پول رو، این چک رو، این فلان رو، اینو پرداخت شده تلقی کن، پس حساب شده. مفعول وعده خدا، این که ما میگیم این اتفاق میفته، تو شده حساب کن، حتما اتفاق میفته. ثم رددنا لکم الکرت علیهم، باز چرخید اوزا و شمایی که زیر لگدهای اون مفسدان بزرگ له شده بودید قدرت پیدا کردید، قدرت پیدا کردید، ما بهتون میدیم. و امددناکم به اموال و بنین، دو مرتبه به شما مال دادیم، دو مرتبه فرزندان دادیم. ببینید الان جنگ رو یا خیلی از شما یادتون نیست یا یادتون رفته، چه همه کشته، چه همه ویرانی، چه همه خرابی، چه همه بمباران، دو مرتبه شما هستید و مال و زاد و ولد و خیابون و رفت و آمد و اینا رو دوباره راه افتاد. نظام عالم ها داره نظام رو تعریف میکنه. و جعلناکم اکثر نفیرا، و به شما قدرت و نفر بیشتری دادیم، جمعیت بیشتری دادیم. حالا پس درس بگیرید. این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر نیکی بکنید به نفع خودتونه، و این اسعتم فلها، و اگر بدی هم بکنید این بدی بر نفس شما مستقر میشه، اونجا جا میگیره. فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره ولیتبروا ما علوا تتبیرا. دفعه دوم، یعنی مرحله بعد، نتیجه فساد دوم شما، یه فساد کردید اون شد جاسو خلال دیار، فساد دوم نتیجه چی میشه؟ میآیند و شما را روسیاه میکنند. روسیاه هستید دیگه، له نشدید، لگدکوب نشدید، ولی روسیاهید. و داخل مسجد میشوند. این دفعه، دفعه دوم خیلی جالبه ها، نتیجه فساد اول، نتیجه فساد اول اون بود. از کجا درآمد؟ از شراب خوری ها و نمیدونم کاباره ها و سینما ها و لخت بودن ها و مینی جوب ها و اینا که زمان شاه بود. خب حالا میان توی مساجد شما، نتیجه فساد دوم این است که مفسدان وارد مساجد میشوند. باور میکنید تو قرآن باشه؟ با این وضوح، با این وضوح داره توضیح میده. میان توی مساجد، کما دخلوه اول مره، همونطوری که از آغاز این فساد وارد شده بودند. چرا؟ تا این که به جهت اون علوی که در سایه فساد پیدا کرده اند و به ابزار اون برتری و سلطه، تمام شما را مقطوع النصب بکنن، تکه تکه تون بکنن. و قبل از اینکه اتفاق بیفته، اگر اینها را انسان به عنوان نظامات لایتغیر الهی در عالم بپذیرد، دچار این مصائب نمیشه. خب برگردیم در آیه‌ای که بودیم، 71 مائده. پس ببینید این همون عمو و سمو، فتاب الله علیهم ثم عمو و سمو، تو این آیه 4 و 5 و 6 اسراء توضیح به اصطلاح بیشتری داده که چه میشه نتیجه اون تکرار کری و کوری چه خواهد شد. خب یک ته آیه که باید همیشه در اعتقاد ما باشه که والله بصیر به ما یعملون، خدا بیناست، هر که هر چه بکنه خدا بیناست، هر چقدر مخفی بکنه خدا بیناست. خب آیات دیگر که در توضیح این آیه آورده شده، یکی زمر 49 هست. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ذُرٌ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالْ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اگر که یک زیانی به هر انسانی برسد، میاد سراغ ما، میاد ما رو میخونه، خدایا چنین کن چنان کن، و وقتی که خواسته او را به صورت یک نعمت در اختیارش گذاشتیم، چه می کند؟ اون وقت میگه که خودم بودم، اوتیتهو علی علم. عجب کاری کردیم ها، هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه، خودمون بودیم. اصلا یادش نیست که از خدا خواسته و خدا این کار رو وسائلش رو براش فراهم کرده و این اتفاق افتاده. این است که به پیامبر میگوید قرآن که تو نگو که من فردا چنین و چنان میکنم. از جد پیامبرم میگه که ولا اعلم ما یفعل بی، اصلا من نمیدونم که با من چه خواهد شد. پیامبر میگه ها، میگه من نمیدونم چه با من میکنن، ولی ما میدونیم که در کنج بهش جا داریم. خیلی دانشمون در این باب از پیامبر بیشتره. اما این یه آزمونه، این که ما نعمت را به او میدهیم، خولناه نعمتا مننا، در اختیارش میگذاریم، برای آزمونه، داریم امتحانش میکنیم که حالا که دعاشو مستجاب کردیم و نعمت رو در اختیارش گذاشتیم، یادش هست که ما بودیم. این آزمون. اما بیشتر مردم نمیدانن. خب آیه بعد عنکبوت 2 و 3. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان بردن، یعنی این گمان در علمشونه ها، یعنی گمان نیست که اونا فکر میکنن علمه، که همین فقط بگوین ایمان آوردیم کفایت میکنه و رها میشن و دیگه مورد آزمون قرار نمیگیرند. ولقد فتن الذین من قبلهم، نگاه بکنن به پیشینیان ببینن چگونه ما اونها رو مورد آزمون قرار دادیم، امتحانشون کردیم. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، خدا حتما میداند کسانی که در این باب راست میگن و کسانی که دروغ میگن. خدا که میدونه حالا ما نفاق بکنیم و خودمون رو مثلا مؤمن نشان بدیم ولی کارهامون و اخلاقمون و گفتارمون اینها منطبق با مبانی ایمانیمون نباشه، خدا میداند. اگه مردم هم ندانند خدا میداند، یعنی نظام عالم هم میداند. به همین جهت است که نظام عالم کار خودش رو میکنه و اینها به جایی نمیرسند. یعنی هر قدرت و مکنتی هم پیدا کردن نظام ازشون میگیره، یعنی خدا ازشون میگیره. اعراف 63 و 64. اما عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، آیا شما در شگفتید، تعجب کرده اید از اینکه یک ذکری بیاید برای شما از پروردگارتون؟ خب امروز خیلی ها در تعجبن، یعنی کل مسئله وحی رو زیر سوال میبرن، میگن اصلا چنین چیزی امکان نداره که از سقع ربوبی و از عالم لاهوت یک کلامی حرکت بکنه و بیاد در عالم ناسوت و به گوش یک بنده از بندگان خدا برسه. این امکان نداره. پس آنچه که بیان می شود اون چیزیست که در مخیله پیامبر به اصطلاح غلیان داشته، سریان داشته و بعد اینها رو به زبان آورده. به همین دلیل هم بسیاری از آیات قرآن با حوادث روزگار شکل گرفته. اگر فلان اتفاق نمی افتاد فلان آیه هم نبود، در صورتی که کلام خدا اگر از لاهوت به ناسوت بیاد باید که اشراف و کلیت بیشتری داشته باشه. خدا در این آیه جواب این سوال رو میده، میگه شما چرا تعجب میکنید از اینکه یک ذکری از پروردگار شما بیاد؟ کجا بیاد؟ علی رجل منکم، بر یک مردی که در میان خود شماست، از خود شماست، که چه کار بکنه که شما رو انذار بده، لینذرکم، شما رو انذار بده. تا چی بشه از این انذار؟ لتتقو، پرهیزگار بشید، از معصیت دوری بکنید، وارد حیطه معصیت الهی نشوید. ولعلکم ترحمون، و یکی دیگر از دلایل این که این شخصیت برگزیده شد و این ذکر آمد این است که شما مورد رحمت خدا قرار بگیرید. نمیخواید امتیازات نصیبتون بشه؟ لتتقو ولعلکم ترحمون، مورد رحمت قرار بگیرید. فکذبوه، گفتن دروغه. به زبانم نمیگه، میگه چشم، شما مثلا ماشینتون اینجا پارک نکنه، اینجا مغازه منه، خرید و فروش و فلان. چشم درشو قفل میکنه میره. یعنی چون تو دروغ میگی. هیچی هم نمیگه. یه چشم هم میگه. یعنی تو دروغ میگی. تقابل ما با قرآن اینطوریست. قرآن رو میخونیم. حتما هم شما همون روز پنج آیه ای رو که مقرر کردیم براتون هر روز میخونید. و بعد هم قرآن رو میبندید و میرید. باش هیچ کاری ندارید. هیچ. در صورت که الان تو همین آیه میگه ذکر، یاد، یعنی هر جای میری این تو ذهنت باشه که الان که من این گام رو برمیدارم منطبق با کدام آیه از قرآن دارم برمیدارم، این میشه ذکر. خب فانجیناه والذین معه فی الفلک، او رو نجات دادیم و همینطور پیروان او رو. در کجا؟ در کشتی. حالا این بحث کشتی رو باید که بگذاریم یه بار دیگه، هم فکر کنم بحث کردم. بله بحث شده که آیه وصنع الفلک به اعیوننا، اونجا خوب توضیح دادم که اصلا فلک چیست. و بعد این گونه آیات رو همونطوری که بقیه آیات رو انسان، هر انسانی مستقلن بر خودش تطبیق میده، این چیزهای مادی رو هم که قرآن ذکر میکنه یا شخصیتها رو، اینا رو همش رو بر خودش انطباق بده تا قرآن رو بفهمه. مثال هم بارها زدم براتون. یعنی این انسانی که داره این قرآن رو میخونه و مطالعه میکنه، هر چیزی رو در وجود خودش جستجو بکنه. حتی خود قرآن میگه و مثنوی هم شعر کرده که میگه که خدا در هیچ جا نگنجد جز در قلب مؤمن. پس خدا را هم اینجا بزرگترینه دیگه، الله اکبر، بزرگترین را در اینجا جستجو میکنه. دیگه چه برسه فلک نوح که چقدر کوچیکه نسبت به اون عظمت، اونم در این وجوده. پس ما یه کشتی داریم که باید سوارش بشیم. یعنی هر کسی که پیرو نوح هست و ما هم پیرو نوحیم به جهت اینکه لا نفرق بین احد من رسله، پس باید که در طوفان حوادث و گرد باد کوبنده مفاسد اجتماعی و مخالفت هایی که با راه و رسم انبیا می شود، دستمون رو به انبیا گره بزنیم. عروت الوثقا اونها هستن که لنفسام لها، و سوار کشتی آنها بشویم تا ما را نجات بدن. خب و اون کشتی در وجود خود ما هم هست. در چنین حوادثی اون کشتی نجات بخشی که انسان را رهایی میدهد از این گردباد و از این طوفان و از این سیلاب، خرد انسانه که حتما باید سوارش بشه. و عقل هیچ وقت به انسان دروغ نمیگه، هیچ وقت. عقل همیشه راست میگه. تو اون چالش بین نفس و عقل، اون نفس، نفس اماره به سو پسر نوحه و تو را میکشاند به نوک قله و میگوید اینجا آب نمی آید، بیا دنبال من. و نوح که به اصطلاح کشتی رو ساخته است، یعنی عقل را تربیت کرده، میگه بر این سوار شو، این نجات بخشه. اگر کسی در این چالش برنده شد، اون کسی است که سوار کشتی شده. پس اینا رو دیگه، این یه تفسیر کلی است، خودتون میتوانید، ولی حواستون جمع باشه که اشتباه نفهمید. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، هر کسی که آیات ما رو تکذیب بکنه غرق شده است. داره راه میره، داره راه میره، شب توی خونش میره، با زن و بچهش هست، دور هم مینشینن، شام میخورن، صبحانه میخورن، تلویزیون تماشا میکنن، ولی جزء غرق شدگانند.
غرق شده در دریای مفاسد، غرق شده و هلاک شده در گمراهی و زلالت، غرق شده و هلاک شده و لگد کوب شده، فجاسو خلال دیار زیر ستم ستمگران. بله اغرقنا. هر کس که راه ما و سنت های ما رو تکذیب بکنه غرق شده است، حتی اگر بر مسند بزرگترین قدرت های عالم هم نشسته باشه غرق شده است. اغرقنا، ما غرق کردیم هر کس که تکذیب بکنه. انهم کانوا قوما امین، اینها مردمانی کور بودند. امو و سمو ثم امو و سمو، کور بودند، حقایق عالم رو نمی. فعل، فعل یکی از اوزان صفت مشبه است، مثل فعیل. مثلا قوی یعنی که با قدرت، یا علیم یعنی دانا، سمی شنوا، اینا صفات مشبه هست، یعنی صفاتی که نهادینه شدن. فعل هم یکی از اون وزن هست. امی، امی بر وزن فعله، یعنی کور. اون وقت در حالت نسبی جمعش میشه امین و در حالت رفعی جمعش میشه امون. پس این رو به چیز اعما و اینها نبرید. اعما افعل تفضیله و این صفت مشبه است. خب حالا این شعرهای مثنوی هم براتون بخونم که در واقع تفسیر همین آیات و آیه 71 سوره مائده است. انبیا گفتند فال زشت و بد از میان جانتان دارد مدد. هر بدی که به شما برسه، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، ما برعکس میگیم. ما اگر مصیبتی برسه، بدی برسه، اول میریم سراغ چشمه ی آدم که از اونجا عبور کرده و دیگه این شور بوده و دیگه زده، حسابی هم زده و اینا. این که از اگر اونو پیداش نکردیم، چه شانس بدی هم ما داریم، شانس مثلا بد، و از این چیزهایی که میگویم. انبیا چی میگن؟ ببینید مثنوی میگه انبیا، حرف همه انبیا یکیست که گفتن فعل زشت و بد، این که تفعل میزنی میگه آره تقصیر اون بود، تقصیر اون بود، این تو شد، اون تو شد، مثلا اینطور کاش استخاره کرده بودیم، اینم تفعل ها، اگه استخاره کرده بودیم این بلا سرمون نمیمد، میخواستیم حرکت بکنیم، صبر اومد ها، محلش نذاشتیم حرکت کردیم و تصادف کردیم. نه میگیم فعل زشت و بد از کجا در میاد؟ از میان جانتان دارد مدد، از درون تو در میاد، کجا میگردی بیرون دنبالش؟ گر تو جایی خفته باشی با خطر، اژدها در قصد تو از سوی سر. یه جا خوابت برده، یه اژدها داره به سر تو حمله میکنه، کی نجاتت میده؟ مهربانی، یک آدم مهربان پیدا میشه، مر تو را آگاه کرد که بجه زود ورنه اژدرهات خرد. بپر بالا، پاشو، بیدارش میکنه، تکونش میده. بابا تازه خوابمون برده بودا. و همه ما اینطور در برابر دعوت انبیا که میخواهد تو را از خوردن اژدها نجاتت بده، تو میگی چرا من بیدار میکنی؟ و خیلی از شماها این ایراده رو داشتید که مثلا شما تند حرف میزنید و عصبانی میشید و مردم ناراحت میشند و قهر میکنند و نمی آیند و از این چیزها خیلی به من گفتید. خب ولی من از این کوره در نرفتم به همین دلیل که میبینم که اژدرهات خورد. داره میخوره تو رو. باید فریاد بزنم. باید بیدارت بکنم. تو بگویی فال بد چون میزنی؟ کو اژدها؟ چرا فال بد میزنی؟ فال چه؟ برجه ببین در روشنی تو در تاریکی خوابیدی اژدها رو نمیبینی؟ من در روشنیم دارم میبینم.
از میان فال بد من خود تو را میرهانم میبرم سوی سرا.
تو در بیابان خوابیدی، از همین که میگی فال بد دستتو بده من، من تو رو برم توی خونه‌ای که درش بسته باشه، تخت خواب باشه، سرا باشه، همه چیز باشه، امکانات باشه، آقا یا خانم اژدهام نیان تو، دست بده من.
چون نبی آگه کنند است از نهان، کو بدید آنچه ندید اهل جهان.
پیامبر فرقش با ما اینه که اون درون رو میبینه، اهل جهان اون رو نمیبینه.
گر طبیبی گویدت قوره مخور، یا مخر بخونید که با شعر درست در بیاد، که چنین رنجی برآورد شور و شر، تو بگویی فال بد چون میزنی؟
به دکتر میگی چرا فال بد میزنی؟ چرا میگی قوره برای من بده؟
پس تو ناصح را مؤسم میکنی.
وقت میای مؤسم به سه نقطه است، میای و اون کسی که نصیحتگره گناهکارش میکنی. خب
ور منجم گویتت امروز هیچ، آنچنان کاری مکن اندر بسیج.
حالا میری و چقدر زیاده، نمیدونم اصفهان، ولی از تهران من آمار دارم چون اطلاع دقیق دارم که این فالگیری و فالبینی چقدر توسعه پیدا کرده در شمال شهر، در نیاوران و نمیدونم اطراف جماران و نمیدونم سعدآباد و زعفرانیه و اینها، که این مخصوصا خانم های ثروتمند میرن و چه پول هایی میدن که فال برشون گرفته بشه. حالا از فال قهوه بگیر تا فال های دیگر، و چه پول هایی داده میشه. خب بله، نه تو اسلام ها. خب بعد میگه حالا منجمن، میگه اگه منجم گفت که امروز برای هیچ کاری در بسیج نشو، یعنی آماده نشو، آماده کار نشو، بشین تو خونه، تو حرفشو گوش میده. خب اما اگه پیغمبر گفت که حالا این کارو بکن، حرف گوش نمیده.
صدر هر بینی دروغ اختری
یه چی داره، مثل اون مهربانی، اون بالا مهربانی یعنی یه آدم مهربان، اختری یعنی ستاره شناس.
صدر هر بینی دروغ اختری،
اگر پیش این منجم رفتی و گفت ستاره سعده و نحسه و چهارشنبه دیدن مریض نرو و پنجشنبه خطبه عقد نخون و جمعه نمیدونم این کار نکن و اینا، و هر صد بارش دروغ بود، خب صد بار ازش دروغ شنیدی،
یک دوباره راست آید میخری؟
حالا دوبار حرفش درست در اومد و خریدار میشین؟ این عقله، این انصافه که چون مثلا یه بار اینو گفته و درست در اومده، یه بار گفت چهارشنبه نرو دیدن مریض، من رفتم و بعد دیدیم که این پل جلو بیمارستانم یه آهن شکسته بود و پای منم رفت توی اونو، پام پیش خورد و زخم شده فلان، اه گفت چهارشنبه نه، امروز چند شنبه است؟ چهارشنبه. چقدر این بیمارستان‌های ما بی سوادن، ملاقات‌ها رو گذاشتن روزهای زوج که چهارشنبه هم توش بیفته و منم پام اینطوری بشه. حالا یه حرفش درست در اومد، تو می‌خری؟ خب
این نجوم ما نشد هرگز خلاف.
انبیا دارن میگن، میگن نجوم ما هیچ وقت درش خلاف نیست،
ما اگر پیشگویی کردیم که ولتعلن علوان کبیرا ولتفسدن فی الارض مرتین. این پیشبینی ما حتما اتفاق میفته. و اگر بگوییم که شما رو لگد کوب میکنند، حتما اتفاق میفته. و اگر بگوییم که اگر سوار کشتی نوح نشوید غرق میشید، حتما اتفاق میفته. پس این نجوم ما نشد هرگز خلاف، صحتش چون ماند از تو در غلاف. چطوریست که صحت حرف ما دست تو غلاف مونده؟ چه تو نمیفهمی صحت حرف ما تو غلاف مونده برای تو؟ ما که در آوردیم، تبیین کردیم، برهان آوردیم، استدلال آوردیم. آن طبیب و آن منجم از گمان میکنند آگاه و ما خود از عیان. اگر اون منجم و طبیب حرف میزنن، روی گمان حرف میزنن. و اتفاقا امروز تمام علم پزشکی معتقد است، همه پزشکا، که سخن ما روی گمان و حدس. دارو میدیم، بعد اگر ما علم داشته باشیم که این دارو خوب میکنه، هیچ وقت به مریض نمیگیم که وقتی دارو تموم شد برگرد، چون روی حدس و گمان دارو میدیم. علم ما قطعی نیست نسبت به بیماری ها. چرا؟ پیامبر داره میگه، پیامبران دارن میگن، ما از عیان حرف میزنیم، ما تا آخر دنیا و قیامت را میبینیم و داریم صحبت میکنیم. دود میبینیم و آتش از کران، از اون کرانه ها و کناره های دور دور، ما دود و آتش را میبینیم. حمله میآورد به سوی منکران، که داره میاد که منکران را بسوزاند. اون وقت میگیم جهنم. وقتی میبینیم داره میاد، بهش میگیم جهنم، نه اینکه داستان از خودمون ساخته باشیم. و وقتی میبینیم که نتایج اعمال صالحه بهش درست میکنه، میگیم بهش داره میاد به سمت شما، جهنم داره میاد به سمت شما. خب این تا اینجا. اون تا کجا خوندم؟ بحث بلغ ما انزل الیک داشتم، از اینجا میخوندم براتون. دنبالش یه تیکه رو رها میکنم. قال تعالی و ان لم تفعل، تفسیر ان لم تفعل، اگر نکنی، ای و ان لم تفعل ما امرت بهی من التبلیغ العام لما انزل الیک کله و هو ما علیه الجمهور اول خاص به اهل کتاب. میگوید که و اگر که این کار را نکنی از تبلیغ به آن به اصطلاح چارچوبی که به تو دستور داده شده است، و این تبلیغ تبلیغ عام است، و همه آنچه که بر تو نازل شده، عام یعنی همه قرآن را، بلغ ما انزل الیک، اینجا میبرد روی کلیت قرآن، میگوید همه قرآن رو تو باید تبلیغ و ابلاغ بکنی. بعد میگه و هو ما علیه الجمهور، جمهور مفسران بر این رأیه که پیامبر موظف است کلیت و تمامی قرآن رو تبلیغ بکنه. و اینکه بعضی هم گفتن که خاصه به اهل کتابه، الا ما سبق من الاحتمال، یعنی یک احتمال هم اینه که بعضی ها گفتن، این جمهور نیست، که این بلغ یعنی تبلیغ کن اهل کتاب را. به ان کتم تهو ولو مؤقتا خوفا من العذاب القول او الفعل او بهما جمیعا فما بلغت رسالته. پس اگر آن را کتمان کنی موقتا، به چه دلیلی؟ ترس از اذیت، اذیت گفتاری و اذیت فعلی، من الاذى بالقول او الفعل، که تو را آزار بکنن ای پیامبر، یا به گفتار یا به کردار، او بهما، یا به هر دوش، هم به گفتار هم به کردار تو را آزار بدن. فما بلغت رسالتا، ترسیدی و حتی لحظه ای کتمان کردی. ببینید کتم تهو ولو مؤقتا، موقت کتمان بکنی، تبلیغ نکردی. نه شما های نه، اینه که میگم این خاص پیغمبره، خاص پیغمبر، کتمان تبلیغ نکردید. ای فحسبک جرمن،
خیلی خوب، مجرمی.
انک ما بلغت الرساله،
تو رسالت رو تبلیغ نکردی. ولا قمت به ما بعثت لاجله،
و به آن سبب برای آنچه که مبعوث شدی تو قیام نکردی برای اداء اون. و هو تبلیغ الناس، که تمام مردم رو تبلیغ بکنی. ما انزل الیهم من ربهم، و همون چیزی که از سوی پروردگارشان نازل شده. ان علیک الا البلاغ، تو وظیفه جز تبلیغ نداری، و چرا میخوای تبلیغ رو کتمان بکنی؟
ما هم همین وظیفه رو داریم، وظیفه جز تبلیغ نداریم.
نه شمشیر برمیداریم، نه توپ، نه تانک. و شما میبینید که تبلیغ خطرناکترین و کوبندترین و کشندترین و مهلکترین است برای اونا. خب، و ذهب الجمهور الى ان معنا، جمهور مفسران بر این رفتن که معنای آیه این است که و ان لم تبلغ جمیع ما انزل الیک من ربک به ان کتمت بعضه فکأنک لم تبلغ من شیئا قط، که اگر که تمام آنچرا که بر تو نازل شده است ای پیامبر از طرف پروردگارت تبلیغ نکنی و بعضی از آن را حتی کتمان بکنی، مثل این است که تو هرگز چیزی را تبلیغ نکرده ای. این قط، همین فقط که میگیم، این ف اضافه شده به قطا، یعنی ف پس قط، تو یعنی همین و بس، میشه هرگز. این قط تو آخر جمله که میآید دیگه نفی مطلق مطلقه، یعنی تو هیچی تبلیغ نکنی اگه حتی یک کلمش رو کتمان بکنی. خب، لأن کتمان البعض که کتمان الجمع، این که اگر بعضیش رو کتمان بکنی مثل که همش رو کتمان کردی. فهو من قبیل قوله تعالی، اینم مثل این قول خداست که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی یکی رو بکشی همه رو کشتی، یک کلمه کتمان بکنی همش رو کتمان کردی. و این هم تا اینجا، بقیهش رو بعد میخوانم. دعا میکنم، حالا خیلی هم نمیخواد بلند بگید، اما از اون ته دلتون یه آمینای بگید که یه ذره خدا تا و علینا بکنه، یعنی دو مرتبه بیاد یه رحمی بکنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضی عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.